بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر شما، ما در جلسه قبل یعنی در واقع فکر میکنم چند جلسه پی در پی رو اختصاص دادیم به یک توضیحی از عبارت حضرت آقا فرمود، یه 3-4 جلسه عملا اختصاص داده شد به این مطلب. این که ما خیلی هم خوب شد، من فکر میکنم که مسیر رو معلوم میکنه، یعنی اگر همین مطلب حضرت آقا رو ما به عنوان فصل الخطاب علمی و منطقی بحث ببینیم که واقعا همینطوره، این جریان خوبی رو داشت رقم میزد و هدایت میکرد. خلاصش رو هم حاج آقای ابراهیمی جنبندی کردن توی فاتر و اینا هم فکر کنم باشه، مبنیه بر این که حالا دوستانم فکر کنم شنیدم توی خبر مفتاح هم مد اجمالش زده شده که اگر این طور باشه خوب به دست میاد که انم مراد و مدعای بزرگان حوزه از اول این بوده که این دستگاه استنباطه اگر درست مراحلش دیده بشه و اجرا بشه چیزی رو از خودش بیرون نگه نمیداره و به شرط لایه از چیزی نیست و لا به شرط و قابل در برگیری مسائل در زمانهای مختلفه و پوشش میده. فقط گفتیم کلام جدا باشه، دستگاه استنباط جدا باشه، با همون سیستم منطقی که بحث کردیم، یکم زیاد هم بحث کردیم توی مقدمش که خوب اشکالات حل بشه که بشه فهم کرد مطلب رو، و دیدیم هم تو این مسئله بسیار مهم اون قسمت موضوع شناسی ماجرا. موضوع شناسی ماجرا رکن بسیار مهم و رکینی است که ما مجبوریم دقت کنیم روش، و اگر این دقت اتفاق نیفته همون است که ما رو زمین میزنه و آنچه که به عمل در واقع میاد و نتیجه میشه غیر از آنچنان چیزی است که مورد احتیاج بوده و واقع بوده. عبارت‌های حضرت آقا هم دال بر همین مطلب بود. حالا من یکم یه پاراگراف برمیگردم عقب، از ادامه عبارت رو میخونم، یه پاراگراف برمیگردم عقب که یه سرفصلی بود. فقه متکفل همه امور زندگی بشر است. این همون دفاع حد اکثری از دین بود به معنی المختار، لا به معنای کلامی که امروز تو انتظار بشر بحث میشه. این معنای مختار ما به تباین با اون معنا، نه حد اقلیه نه حد اکثر، اون مناطش با این منات بحث ما متفاوته. جای دیگه هم بحث کردیم این رو. ادعای فقه این است، لااقل ادعای فقه این است، فقه متکفل تبیین شرعی و اسلامی، شرعی یعنی حکمش، همون بحثایی که داشتیم، همه اموریست که مورد ابتلا انسان است، همه اموری که مورد ابتلا. این قیود مهم منا شخص سجاد، یعنی اگر ما گشتیم و دیدیم یه چیزی مورد ابتلا است، خاطرتون هست من استدلال چی میکردم از زمان لمعه؟ میگفتم آقا ببین اینو نمیشه از زندگی حذف کرد، پس ما باید تکلیف شما. این به معنای انفعال نیست. حالا انفعال هست باشه، اینه الان آقا داره میگه این متن متبعیه در زندگی فردی و اجتماعیش. خب هنر یکی از همین امور است، یعنی این کبرا رو داره تطبیق میده. حالا شما بگید بیت کوین هم از این امور است، فرض کن مثلا ببینید حالا هست یا نیست، مثلا فرض کنیم که مثلا نماز خوندن تو کره مریخ هم از این امور است، یه روزی بشر بره اونجا تمدن سازی کنه، مثلا مورد ابتلا است. خب هنر هم یکی از این امور است، تطبیق بر مصداق شده، باید فقه به این بپردازد. هر چیزی که مورد ابتلا است فقه باید بهش بپردازد. بله ما دیر به این فکر افتادیم، دیر شروع کردیم، این دیر است که سبب شده خیلی ها فکر کنن این دستگاه استنباطی جوابگو نیست، و این همون قسمتیه که امام علی الله مقامه تأکید میکنه که بابا اون فقه سنتی فراموش
نشه خمینی که آمد نیامد که یک چیز جدید بیاره من در آوردی. ببین این تیکه های تأکیده، این تیکه های تأکید حضرت امام علی الله مقام مال اینه. ما دیر شروع کردیم، این دیر شروع کردن سبب شد خیلی ها فکر کنن نیست، امکان نداره، نمیشود. این همون بحثی که من گفتم بابا آقا ما موضوع جایی شروع نکردیم، اما علم کلام ما میگه باید باشه تو متن دینمون. دستگاه استنباطیمون رو قدرتمند کنیم که تو دستگاه استنباطیمون ما گفتن موضوع شناسی کن. پس موضوع شناسی رو با ضوابطش انجام بدیم، بعد بیاریم سراغ منابعمون، منبعیابی و سپس استنباط، مسیر رو تا آخر بریم. بله دیر به این فکر افتادیم، دیر شروع کردیم، این کارها خیلی قبلها باید انجام میگرفت و حالا به حمدالله شما ها شروع کردید. یه جمله دادم یادم هست از آقا تو ضمن توضیحات درس خارجشون، سلام علیکم و رحمت الله، این جمله خیلی جمله ارزشمندی بود. آقا میفهمود که ببینید کتاب فکر میکنم تحریر علامه رو، تذکره علامه رو، علامه تو تحریر برای یه کتاب فقهی که توی کتاب عادی مثلا 15 تا فر اومده، علامه تو این کتاب تحریر 38 تا فر آورده، 30 تا فر آورده، 20 تا فر آورده، عدد بالا. بعد این فرو فروع حدسی هست، یعنی حد زده که ممکنه این فرعه به وجود بیاید، بعد رفته موضوع شناسی کرده خودش هم آورده گفته. یعنی ای بسا اگر ما مینشستیم با نهج متعارف، بابا الان امروز تو آکادمی های علوم چجور علم تولید میشه، چجور رشته تولید میشه، چجور میان رشته تولید میشه، ما مینشستیم این کار رو انجام میدادیم. آقا ممکنه یه روز یه مسئله اینچنینی به وجود بیاد، بعد میمدیم خودشو موضوع شناسی میکردیم، موضوع شناسی تحلیلی میشه دیگه، موضوع شناسی خارجی نیست، اصلا نیومده. ما الان فرسنگا از موضوعات خارجی عقبیم، چه برسه به موضوعات فرضی و تحلیلی. و حالا به حمدالله شما شروع کردید، این کار را حتما متوقف نکنید و دنبال کنید. اما این که دوباره برگشتیم، ما فقه هنر میخوایم، نه یعنی هنرمند تو حوزه تربیت کنیم اینا، اما اینکه حالا آیا افراد و حوزه وارد مقوله‌های هنری بشن یا نه، مثلا فرض کنید سینما یا تئاتر یا بقیه رشته‌ها، این البته یک حرف دیگر است، این البته یک حرف دیگر است. بدیهی است که یک نفر طلبه نفیش هم می‌کنه، آقا نفی زمینی. بدیهی است که یک نفر طلبه، نفی مدیریتی. بدیهی است که یک نفر طلبه که وارد حوزه علمی می‌شود برای یک مقصودی وارد می‌شود، او اسلام شناسه، او که قرار نیامده که آرتیست بشه مثلا، نیمده که سناریست بشه مثلا، نیمده که مثلا دایرکتر بشه مثلا، مقصودش آن معنای مقصودش سینماگری نیست، همون چرا که معناش تجارت نیست. ما که نمیدیم تاجر بشیم، ما اومدیم اسلام شناسی کنیم، تجارت رو از منظر اسلام بشه. حالا برای که تجارت رو از منظر اسلام بشناسیم، این نگاه خارج شده هستن؟ درست شد؟ بله. نه یه چیزی اومد صفحه قرمز شد. بله الان درست شد. بله چشم. تجارت اسلامی رو بشناسیم، قطعا تا تجارت رو نشناسیم نمیتونیم اسلامی شدنش رو در موردش صحبت کنیم، این حرف درسته. کما اینکه تا هنر رو نشناسیم نمیتونیم اسلامی شدنش رو حرف بزنیم، این حرف درسته. اما هنرمند قرار نبوده تربیت کنیم، این رو هم آقا توضیح میدن که عبارتشو قبلا خوندیم، بدیهی است، این لزومی نداره. اما البته معنی هم وجود نداره، البته سازمانی مدیریت حوزه متکفل این نیست، اما معنی هم وجود نداره. حالا یک نفری اگر چنانچه ذوقش اختزا کرد براز وارد یک مقوله‌ای بشود، البته به شرطی که از کار اصلیش باز نماند.
سوالی که اون مطرح شد این که این مرز موضوع شناسی و اینکه وارد در کار بشیم چیه؟ چون دار الان با این توضیح موضوع شناسی یه حدی میخواد که ما رو به وارد کردن در خود اون مقوله نمیکشونه،
که حالا مرزش چیه رو بحث کنیم.
الان اگه بخوایم بریم موضوع شناسی کنیم باید بفهمیم
آقا تعریف به مثال دارن انجام میدن، میگن ببین در تجارت چگونه است.
بله.
ما بله داشتیم فقهایی که تاجرم بودن، اما اصل اولی فقیه که تجارت که نبوده،
نه از باب اینکه حالا میخواست موضوع شناسی کنه.
یعنی آقا دارن به حمل شایع تعریف به مثال میکنن، میگن ببینید اینجا به صورت ارتکازی یا غیر ارتکازی حدش معلوم بوده است، فلیکن اینجا هم
همانطور باشد. حالا آنطور چیز؟ اشکال نداره ما بشینیم بکافیمش، حدود منطقیش رو هم استخراج کنیم. آخه متاسفانه الان داره همیناش مورد شک قرار میگیره، همیناش الان مظلومان است. احمد آقا بفرمایید اینجا، احمد آقا اینجا، اینجا 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 بفرمایید.
فاصله اجتماعی رو رعایت کنن که خدا
نکرده نه خواستم تعقیب کنم. بله بله، شنیدم که رعایت پروتکل ها در کشور به حدود 13% رسیده، کاهش پیدا کرده از 80 خورده ای درصد.
بله اردو
نشما 85% بودش.
من
80 خورده ای دارم. خب بله، یک فقیه برجسته این بلش استدراک منطقی نیست، استدراک نماه، چون حرف درست بوده، ما قرار نبوده هنرمند بشیم. بله یک فقیه برجسته اگر بخواد در زمینه مسائل هنری اظهار نظر کنه، بایستی با مقوله هنر آشنایی داشته باشد، موضوع شناسی باید بشه. اگر با این مقوله آشنایی نداشته باشد و نشناسد، هنر را نداند که هنر چیست. خصوص این مقوله هنری چه محد و مرزایی دارد، چه تعریف دارد، بعید است که بتواند درست حکم را از آب در بیاورد. ببینید این یه فرض پیشینی داره، یعنی ما مفروض گرفتیم که هنره تو دل ادله است، اعتقاد کلامیه، مفروض گرفتیم کلما یحتاج الیه البشر مخزونون موجودون. حواستون هست دارم چه عرض میکنم؟ یعنی اگه کسی بخواد رو او بحث کنه، دیگه بحث ما فقه هنر است، بحث ما میشه کلا تشریع خاتمیت، بریم اونجا بحث کنیم. موضوع رو باید خوب شناخت، تصریح شناخت موضوع مهم است، یکی از شرایط استنباط درست و شناخت موضوع است. موضوع رو باید خوب شناخت، اگر موضوع رو نشناسیم حکم به درستی به دست نمیآید. این چرت قشنگ موضوع شناسی استنباط. بنابراین به نظر من جا برای این کار خیلی زیاد است. جا برای کدام کار آقا؟ موضوع شناسی هنر، موضوع شناسی فرهنگ، الان بحث خودمون، موضوع شناسی روابط اجتماعی، موضوع شناسی دوراهی اجتماعی، هم راجع به خود هنر، فلسفه فقه هنر، بعد هم فقه هنر، هم راجع به خود هنر، فلسفه فقه هنر، بعد هم فقه هنر. ترتیب ها قبلا گفتم دیگه، حالا تکرار نمی کنم. با ورود در مسائل فقهی هنر، حد و مرزهای هنر را مشخص کردن و نظر اسلام را گفتن. دوستان مراد از حد و مرزها نه حد و مرزهای بیرونیه، این رو قبلا ها تأکید میکردم. آقا ببینید ما الان داریم مکاسب میخونیم، یه بار میایم آداب و تجاره میگیم، میگیم نگاه تجارتت مستلزم نگاه شهوانی نباشه ها، تجارتت مستلزم غیبت نباشه ها، تجارتت مستلزم کذب نباشه ها، تجارتت مستلزم مثلا تخریب اسلام و تضعیف اسلام نباشه ها، الاسلام و یعلو ولا یعلا. این میشه پیرامون، مراد از حد و مرز این نیست. آقا تشبیه کردن به تجارت، ما میایم در مورد خود بیعه ربوی صحبت میکنیم، ما میایم در مورد خود بیعه مثلا نقد و نسیه صحبت میکنیم، ما میایم در مورد خود بیعه مثلا سلم صحبت میکنیم، ما میایم در مورد خود بیعه مرابحه صحبت میکنیم، میایم در مورد خود خیار قبل و خیار مجلس و خیار شرط و خیار، پس میایم در مورد خود خصوص شروط و شروط متبکه المؤمنون عند شروطهم صحبت میکنیم، در مورد خود ایجاب و قبول. حد و مرز یعنی اینا، نه حد و مرزهای کهکشان راه شیری که هر کی اینجا بود دیگه وارد کهکشان شده، اونا حد و مرزهای کلانه. ما وقت در مورد نکاح صحبت میکنیم فقط نمیدیم در مورد اون خطوط کلیش صحبت کنیم، دروغ نگی یا غیبت نکنی یا توبت نزنی یا اختلاط حرام پیش نیاد یا رعایت، ما در مورد خود خصوصیت درون نکاح و طلاق و عده و صحبت میکنیم. اینا میشه حد و مرز، اینا میشه اسلامی سازی. نکاح یه امر موجود عند العقلا بوده، اسلام اومده در موردش نظر ابراز کرده، ما باید نکاح را بشناسیم عند العقلا چه بوده، بعدا بیایم حد و مرز. رضا آی متعهد تو نظام حقوق زن در اسلام میاد میگه خانواده عند العقلا بوده، شارع اومده تحقیقش کرده، بعد همونجا میگه که بابا آقایون غرب شما خانواده رو نفهمیدید چیه، نکاح هم نفهمیدید چیه، اصلا تو موضوع شناسیش گیرید. شما فکر کنید نکاح فقط صرفا یه امر
قراردادیه، یا صرفا یه چیزی برای اطفاء نائره شهوت. نکاح این نیست. موضوع شناسیش را تحقیق میکنه آقای مطهری. بعد بیا حالا اندل اغلا چه بود؟ شارع چگونه با این ما اندل اغلا مواجه شد؟ میشه حرف آقا. تا ما اندل اغلا را نشناسیم استنباط حکم درست از آب در نمیاد به تعبیر آقا. تا کسی فکر کنه نکاح صرفا یه امر قرار دادیه بعد با این نگاه بیاد سراغ ادله، نمیفهمه نکاح چیه، خانواده چیه. لذا لتسکنو الیها باید بشه یه آیه اخلاقی. رفتی با آیات فقهی و فقه نکاح نداره. این حرفای بوده تو نظام حقوق زن ها. خب میگم منهج هو المنهج. شارع با شروع مواجه شده. از این منظر تو رو خدا برید یه بازخوانی کنید نظام حقوق زن. ای کاش یه نظام حقوق زن با هم میخوندیم تا میدیدید. اجتهاد مسلم مصطلح فقهیه، اونم تازه تو موضوعات جدید و مستحدث، اونم توی کلان موضوع، توی گرند موضوع، نه توی موضوع خرد جزئی کوچک تک مسئله. اصلا هم آقای مطهری اونجا مقاله مقاله جواب نمیده که بگیم مثلا اونا ازدواج دائم موقت نوشتن آقای مطهری جواب شده بشه، نمیدونم تعدد زوجات نوشتن آقای مطهری جواب شده بشه، ارث نوشتن. نه، آقای مطهری اول دیدی تو مقدمه یه نگاه میده، یه مانیفست درست میکنه، بعد رو مانیفست ما رو میشه همین فرمایش حضرت آقا.
همین نگاه یه بار دیگه ما میشه بین دیگه.
من سعی کردم تو دل عبارتهای مکاسب تا حدودی یه چنین نگاهی رو درست کنم. لذا همینجا بعدا میگه آقا چجور ما تو مقام استنباط داریم میریم سراغ مثلا کتاب استنباطیه، دارید در مورد حجاب اسلامی صحبت میکنه، بلند شدی رفتی از ویلدوران نقل کردی، خدا رو موضوع شناسی میکنه، پدر مادر هم مرسیده و به این سمرش تو حجاب کجا در میاد؟ آی مطهری نشون میده به اینا که بابا شما دارید دفاع میکنید که حجاب اسلامیه یا نه، اسلام چه حدی از حجاب قبول داره. این این مستغربین جدید اسلام شناس روشنفکر یا اسلام دان روشنفکر یا مسلمان روشنفکر، آقا اومده میگه که بله آقای مطهری آدم دکمی بوده است، آقای مصباح آدم دکمی بوده است، مباحث حقوق اجتماعی اسلام داریم، آدم اومده این مقاله نوشته حرف زده از سال 80 تا حالا داشته اینو. بله آقای شریعت، آقای شریعتی، آقای بهشتی گفته است که ما حجاب چی. دیدید دیگه اون مرد حسابی. بیا بریم رو برای آقای مطهری تا بریم. آقای مطهری نشونت میده که اصل مسئله حجاب اونم سطری که تا مچ پا هم تا قرن 17 حتی مچ پای زن معلوم نبود تو اروپا. آقای مطهری نشون میده که اصل مسئله حجاب فطریه. یک، تو حکم عقلاء به ما هم عقلاء بوده. لذا ویلدوران وقتی داره از اقوام گذشته هم نقل میکنه این هست. اسلام حدده او تازه اسلام بود گفت که آقا مقنعه تا روی سینه رو بپوشونه دیگه اشکالی نداره. تازه اسلام بود که اومد یه سری حدهاشو تقصیر کرد، کوتاه کرد، از سختی خارجش کرد. اون میگفت زن که طلاق گرفت بمیره، اسلام گفت حول غیر اخراج، بعد گفت که نه 3 ماه و 10 روز کافیه. البته حالا من دارم جواب انفعال نمیخوام بگم اوپن بودن درسته، شما فکر نکنید شهید بهشتی اوپن بوده، آقای مطهری هم نه، این دستگاه اصلا این نگاه تحلیل شما نه بهشتی شناسی است، نه مطهری شناسی است، نه مصباح شناسی است و نه اسلام شناسی است. مطابق دستگاه استنباطی مرسیم و موضوع شناسیم میریم جلو، به هر جا برسه نوکرشید، میرسه به یه جایی که میگه محارم اگر اینا قصد ریبه نداشته باشه سطر عورت کفایت میکنه یا احتیاطاً چقدر لازمه، میرسه به اونجا. این برم ممکنه برسه به این که حتی موقع کرونا اگر تیمم دادن زن توسط مرد اجنبی مستلزم لمس حرام باشه، تیمم هم لازم نداره اگه به اینم برسه نوکرش. ما تابع دلیلیم، تابع خودمون نیستیم. مکانیزم استنباط هم باید پیاده بشه. یا حالا ممکنه یه جایی یه سیستم دوگمه توش ده بیاد، یه جایی هم به قول شما یه سیستم سوپر اوپن روشن فکری توش ده بیاد. متاسفانه اینم نیست الا اینکه فقه شناس ها نیومدن سراغ موضوعات جدید و دستگاه استنباطی خود رو تحمیل کنن، اعمال کنن. جانم؟ نه با این دستگاه، من خود دارم میگم فقه شناس با این دستگاه. خود دستگاه استنباطیمون هم در درگیری با یه عده‌ای ضعیف شده تو جای خود. حرف شما درسته، اما آدم نگاه کنه کبار فقهی طور نیستن.
بیشتر انگار مثلا مواجه، یعنی وقتی میخواد یه باب فقهی بنویسن بیشتر دنبال اینه که احکام رو درک
کنه. بله بله، صناعت کامل کامل، اما کبار فقهی طور نیستن. الان شما دارید میبینید مکاسب رو، ببینید من مکاسب رو شرح کردم دیگه.
البته نوع خوندن همین کتاب ها هم فکر کنم بعضی وقتا
مؤثره.
یعنی اون تدریسی که شما حتی توی دمعه داشتید یه سازمانی برای اون کتاب میچینید که همین شکلی در میومد.
به نظر میاد کبار فقه همین طور بودن. نه که ما میخوایم، من خدا میدونه همونجا هم تو لمعه، خب آقا محسن آقا سر چیز، خب شما خودت بودی، خود شما بودی تو، من چیزی رو اضافه که نمی کردم به عبارت. صناعت کار کبار فقه این، آره یعنی مسائل آموزشی و آسان سازی غلط سیستم های آموزشی هم زرد،
یعنی اونجا زرد کم میذاریم مثلا
بعد اینجا خودمون، یعنی خودمون به خودمون به خزانمون ایمان نداریم و آب میبندیم به خزانه میره، بعد اینجا که میرسیم دستمون خالی میشه. ملای سنتی زمین نمیخوره، حوزه شیعه رو هزار خورده ای سال این نگه داشته. چور بگیم این غلطه؟ تعبد نیست، عقلایی نیست، عقلایی نیست، کارآمد بوده، منتج بوده، این باید محقق بشه کامل. باید بنویسیم، باید عوض بشه، اما به این آسانی هم نیست. بله واقعا نیست، واقعا نیست. هماورد میخوایم با این کبا. لذا شما الان نگاه کنید، برید همین الان، همین الان نهایت الدرایه مرحوم آقا محمد حسین علی الله مقامه باز کنید، اول اصول عملیه جلد 4، ببینید سر قاعده کل شیء لک تارک که آخون پاورقی زده آقا محمد حسین چه تحقیق کرد همون موضوع شناسی و حکم شناسی. بعد آقا محمد حسین با همون منات موضوع شناسی تو حکم اومده، میگه اصلا نجاست چیه، دم چیه، بله نجاست چیه، هل النجاسه عبارت عن القذاره الظاهريه، در بعضی از نسخ پاورقی نشود المسمى بالمصطلح الجديد میکروب، او النجاسه حالت معنویه، که ما موقعش علوه میگفتم حواسم با همسه میگفتم ببینید ایشون میگه طهارت یه حالت مجرد نفسانی معنویه که این وضو معدش او به وجود میاد تو سخنت، بعد تا حد از سر نزنه او عبین نمیره، او هستش، بعد مقابل این خباثت و قذارت و نجاست و حدث و اینا میشن همه حالات واقعی. بالاخره این کار کبار فقه اینطور بودنه. لذا ما واقعا اگر جهان بینی و فکر دینیمون رو از امام علی الله مقامه و تلامیز او بگیریم، از حضرت آقا بگیریم، امام حیمون بگیریم، بعد هم بیایم همین رو ببریم رو همون مایه سنتی غنیش کنیم، بعد بریم تو موضوعات جدید، بعید میدونم چیزی بگم، بعید میدونم. تا حالا که من به در بسته نخوردم توی، اگه بود میگفتم، جرأت چه دارم بگم آها اینجا نتونستم، اقدر از این حرفا زدم که ندیدم. بله،
فکری
جلسه پیشم یه بحث اینطوری یه کوچولویی داشتیم. اینا رو باید معلوم کنیم. اینا همون دستگاه استنباط است. همونه که باید بشینیم یه گروه لجنه بشینیم بعد بنویسیمش. اگه می‌خوایم الفاظ بنویسیم باید اینطور بنویسیم که به درد این موضوع جدیدا بخوره بندگان خدا. یعنی یه چیز جدید بشه، تکمیل گذشته بشه تو این فضاها. اگه بله میشه. میشه. تو نیاز به تحقیق داره اما بسته نیست دیگه. بله. تابستونه اما چای طبعش سرده ها، یعنی بدونید که آره مضر نیست چای بالاخره. میگم یعنی عرض به محضر با سعادت شما خدمتون آرزم. عبارت رو بریم. اگر درباره اصل هنر بخواهیم نظر اسلام را بنیانیم، به نظر میرسد که اسلام هنر را نه فقط قبول کرده بلکه تشویق هم کرده است. حالا این دیگه رفت خصوص موضوع هنر. من بحث ما هنر نیست، ما می‌خواستیم اون دستگاه رو ببینیم. اما چون در ضمن عبارت دوباره آقا در مورد دستگاه صحبت میکنه من ادامه میدم. بلو بحث ما هنر نیست. الان این قرآن یک اثر هنری است. شما ملاحظه میکنید در آیات کریمه قرآن جاهای زیادی وجود دارد که تقدم و تأخر در جمله بندی وجود دارد به خاطر اینکه سجع آیه اخذ می‌شود. موارد متعدد در قرآن هست با اینکه قرآن نه تقید به سجع به معنای مصطلح دارد نه تقید به قافیه، چون شعر نیست. حالا اینا حرف داره ها، حالا من سریع رد میشم تا یه روزی اگه خواستیم در مورد هنر بحث کنیم بعد همینا رو هم ببینیم. تقید به این چیزها ندارد اما در این حال زیبایی کلام یک جای اقتضا کرده که یک جمله معترضی وسط بیاورن به اینکه سجع آخر آیه که با بقیه آیات منطبق است برابر بی در بیاید با آن زیبایی را بدهد. یا وزن و موسیقی کلام در آیات کریمه قرآن، موسیقی کلمات یک چیز مخفول عن واقع شده و با آن توجه نمی‌شود. موسیقی کلمات نه موسیقی آیات، اینا حواستون بده، این خودش یه مطلبیه. بله حالا یعنی میریم توی دیدید بعضی وقتا بعضی قرا یک کلمه رو به چند لحن، نه به چند اعراب یا به چند قافیه، به چند لحن میخونن. نه مصطفی زیاد داره، عبدالباسط معمولا آیات مرتبط با هم زیاد میخونه و متصلا میره جلو، لکن تو عبارات های مصطفی زیاد است، توی قرائت های خدمه قلبش زیاد هست، بله توی قرائت های رفعت زیاد هست، توی قرائت های شعیشه زیاد هست، متولی هست. اینا خانواده مصطفیان دیگه، مصطفی کثیر الاولاد بود رحمت الله. بله همون موقع یادم قصه معروف شد که دیگه مصطفی خب صدق الله العلی العظیم میگفت اون اواخر عمرش. بله میگن بله در مورد منشاوی هم میگن که میگفت، لکن عبدالباسط نداره. بعدا هم یه قصه معروف شد و این عجیب آتش زد به دل همه که پسر عبدالباسط خواب او رو دیده بود و عبدالباسط پیش گفته بود من این همه آدم مسلمون کردم فقط به خاطر این قضیه گیر کردم. پسر بلند شد اومد نجف و بس نشست حرم آقا امیرالمومنین علیه افضل الصلوات و التحیات تا بعدا خوابش رو دیدن و گفتن که حضرت عنایت کرد. بله و کثیری هم شیعه شدن به خاطر این داستان و قصه. بله لذا بعیدم نبود که خدا اینو نگه داشته بود تو خشاب که آخرت. بله جزء بهترین قرائات مصطفی هم قرائاتیه که تو عبدالباسط هم قرائاتی که تو کاظمه خونده. بله لو انزلناش اونجا ظاهرا. بله و اون قرائت چیزش هم باز معروفه، حالا یا اونجا بوده یا تو اون مسجد امام حسین در قاهره بوده که محضر با سعادت شما آرزم. بسم الله یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. اون رو هم باز ظاهرا چیزای خاصش تو محیطای شیعی بوده یا محیطای غلیظ از حب اهل بیت. بله سوره یوسف هم همینطور. یا الرحمن من شاوی هم باز معروفه که باز اون طوری قصه ای داشت. اینا تا اینم بدونید یه تیکه‌ایش هم اینه. الان همه چی تجاری شده، دلالی شده. اون موقع اینطور نبود. هر کی تو فن خودش اخلاصش رو قربتش رو داشت، لذا بوی خوش ازش در میاد. الان بازاری شده،
پولش مازی میشه،
پولش و سیستمش رو. بله بله واقعا میکسرش نباشه دیگه آقا نمیخونه، چون شده دیگه خرماشه. بله رفعت معروف بود دیگه، بهترین قراءاتش قراءاتی بودن که ایشون ابداع که بیکر. قبری در حیات منزل داشته ظاهرن، شبها اونجا نماز میخونده و بعد قراءت اونجا یا ابداع میکرده یا به ذهنش میمده یا تمرین میکرده و چه تو. یا خود اون قصه معروف در مورد اون فرازهای واقعا بی نظیر عالم قرائت از مصطفی تو آیات سوره بقره، آیات 250 و چند 258 59 میشه، کجا میشه. وقت تلد آمود و جاوید آتاه الله العلم و الحکم تلک آیات الله نتلوها علیه. خدا همه را نجات بده انشاءالله. این قرآن عجیب. بعضی ها هم که اصلا سیر قرآن داشتن، سیر معنویشون قرآن بود. این هم انواع داره، یعنی بعضی ها اهل دعان، بعضی ها اهل ذکرن، ذکر ورد متعارف، ورد غیر متعارف. بعضی ها اهل قرآن بودن، مثل مرحوم نمونه بارزش رضوان الله تعالی علیه، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی است دیگه. ایشون سیرش قرآنی بوده و فتح باب هاش. بله ملا محمد تقی همه کارش با قرآن بود. بله علامه حسنزاده که توصیه میکنه، ایشون خیلی ها رو هم خودش علاقه منده هم هل میده با این سیر قرآنی. هی میگه قرآن بخونید، آیات و عباد الرحمن، اینها دستور العمله، نمیدونم اقرا ورقه، هی تاکید میکنه. اینا یه عده ای هم که بله مقابل هم دو یه عده ای هم اهل اذکار بودن و اسماء الله و توحیدیات و یه عده ای اهل دعا و مناجات و آدم ها مختلفن، صراط ها مختلف اقرا. لیکن این قرآن خودش بله هم کون جامعه تدوینیه و جامعه دیگه جامعه. علامه حسنزاده میفهمون جامعه عددش 114، 114 تا هم سوره داره. الان یه دفعه یادم اومد توی یک کتاب یادم نیست کجا
هم چیز جامعه
هم 114، یه چیزی یادم ولی دقیقش یادم نیست، اما یه قصه ای. بله ایشون میگفت که یوسف و حسن ازل هم میگفت عددشون یکسان. حالا من حسابش باید بکنیم چجوری یوسف و حسن ازل هم عدد اعتقاداتیه. بالاخره اینا ما خبر نداریم، ما نمیتونم بگیم غلطه، نمیتونم بگیم درسته. اما وقتی علامه میگه درسته، لا بودی چیزی از درسته. ما یادم از سر درس تفسیر آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن یه داستانی رو تعریف کردن از علامه طباطبایی در مورد یه کسی که علم اعداد بلد بود، همین همین اعداد و اینا. بعد آیه جوادی حفظه الله فرمودن که علامه میگفت که ما در تبریز اومده بود توی جلسه ای، بعد میگم از روی همین اعداد یک کسی مثلا اسمش چیه نمیدونم چی میگرفت نمیدونم. بعدا ما میتونستیم حتی میتونست حتی آدرس خونش و شماره تلفنش رو هم بگه. بعد خدا آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن که علامه بلد بود، یک کسی هم یاد نمیداد و فرمودن ما که بلد نیستیم و البته انکاری هم نمی کنیم، چون بزرگانی مثل علامه دارن میگن درسته، حالا ما خبر نداریم. اگر کسی هم نمی گفت میشد فزرفی با قتل امکان فکیف با حال این که یه بزرگانی عالمیه. بالاخره
اداره مولوی شما
معروفه که عرض به محضر با اه سریالش
بسطه دا مراجع اعتراض کردن
ما فقط شنیدیمش
بخش ساختن
نیم بخش شما شما بخش میشونه
بله قرآن هم عالمی داره خلاصه حالا قرآن رفتیم بله اما موسیقی کلمات قرآن بله در آیات کریمه قرآن موسیقی کلمات یک چیز مقفولن ان واقع شده. آقا محسن عزیز اینا رو خوندم ببین اینا میشه موضوع شناسی. ما الان ممکنه مثلا الان شما با آقا بگی آقا این دستگاه موسیقیش هم توضیح بده اصلا خودم یه قرائت اینجا بخون بگه ممکنه بگه آقا من دستگاهش اینطوری بلد نیستم یا مثلا من که خودم قاری به اون معنای مصطلحش که الان بیام دستگاه ها رو بر آیات اعمال کنم نیستم. اما ببین این میشه ببین داره تعریف به مثال موضوع شناسی است. بعضی ها دنبال وزن رفتن که آیات موضوع قرآن را پیدا کنن و پیدا کردن. زیاد هم هست آیاتی که خودش یک وزن عروضی است. اما موسیقی کلمات قرآن آنجایی که حتی وزن هم ندارد این یک چیز عجیب است. بسیار هم گوشنواز است. کسی که با قرآن انس داشته باشد و آشنا باشد که خود حضرت آقا اینطوری هن دیگه خیلی از عاملین به این سیر قرآن خود ایشون هن دیگه میبینه خب قرآن یک اثر هنریست. حالا همه اینا رو موضوع شناسی تو این موضوع میگه قرآن اثر هنریست. حالا ما همین قرآن اثر رو میبینی چقدر میتونیم باش کار کنیم. پیغمبر اکرم از شعرهایی که به حق بودند ترویج کردند. قرآن از شاعری که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات باشد ترویج کرده. عرض کنم که ائمه ما بسیاریشان شعر میگفتند. بله. در مورد خواندن یک روایتی در همین باب روایات غنا که ما هم مفصل بحث کردیم در مورد مسئله غنا هست. که یک نفر قرآن را با صدای خوشی میخوان به پیغمبر اکرم گفتند این صدای خوشی دارد قرآن را خوب میخواند فرمود بخواند. وقتی شروع کرد خواندن پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله فرمودن آنطور که در ذهنم هست البته اینجوری قرآن را بخونید ها کدارت تلو القرآن. هنر یعنی همین. این هنر موسیقی است و در انواع و اقسام ترویج هم شده. یا مثلا فرض کنید در همین عبارت پردازی هایی که علمای ما دارن حالا موضوع شناسی نصر باز آقا میان بنابراین این که ما بیاییم ببین این سیره بودا ببینید میگه سیره علما اتقیاء متشرعه. خب نمیشه بگیم اتقیاء متشرعه همه ای کاره بودن بعد شارع قبول داره کاشفیت درست میکنه ها. مفهوم آقا سجاد متوجه آمدید رد کردید. ببینید مثلا فرض کنید در همین عبارت پردازی هایی که علمای ما دارن شما ببینید اوایل کتاب ها چه سجعه های زیبایی دارن در این اجازات مختلفی که علما به هم میدادن اجازه اجتهاد اجازه روایت ببینید چه عبارات زیبایی چه سجای زیبایی را علما آوردن. اینا همین فقهای اینا همین یعنی سیرشون میتونه کاشف بشه. اینا همین فقهای در عبارات کتابایشون هم اینجور است. حالا آنچه فارسی نوشتن به خصوص در این اواخر خیلی برجسته نیست اما مثلا کتابای مرحوم مجلسی از لحاظ فارسی هم نثرهای زیبایی است. خب اینها همش هنر است. بنابر این که ما فکر بیاییم فکر کنیم نظر اسلام با هنر آیا مصاحب است یا نیست به نظر من این بحث واضحه است. خود قرآن سیره فقها نشون میده که اصل هنر مطلوب مجاز هست. این روشن است که اسلام مثل همه پدی حالا کبرا رو ببین این کبرا دوباره علت اوه که توش میاد مثل همه پدیده های زندگی انسان نسبت به هنر نظر مساعد داره. نمیشه چیزی جز پدیده های اولیه و مبتلا به زندگی بشر باشه بعد اسلام خودشو بخواد شیفتلیت کنه اما اسلام او رو تحدید میکنه. حالا و انا اقو دوستان به اینجا رسیدیم حالا وقتشه. لسان امضا این سرش. آقا چرا شعار تو معاملات امضایی ایلم بشه؟ مثلا امکان اعدام و ایجاد وجود نداره. تحدید فقط مسئله
مثلا با این نگاه شاید فقه جدید هم نداره. فقه جدید ما نرفتیم کار کنیم
تفقه جدید فقها داشتن باز باید اون فقه جدیدی که اجماع بر بطلانش داریم مرا
من نمی‌کنم با این نگاه که از قوانین فرمان شما فرمودید انگار که اونا هست این بوده و هست ما کار نکردیم
همون مقابله چی؟ تحجر تجدد که دوتاش مطروده و تحول که امام میگه آقا میگه امام اهل تحول بود نه اهل تحجر یعنی این که غلطه نه اهل تجدد
مثل روشن
فکرا اهل تحول عاشق محسن همه اینجا چیز رو آماده کرده بود تو همین تسلیس امروز هم جوامع بشری با هنر آمیخته است در متن زندگی بشر است این در متن مهمه علت و حکمه اینجور نیست که هنر یک چیز زائد یا تشریفاتی باشه مثلا معماری یک هنر است خب معماری با زندگی انسان آمیخته انسان در یک ساختمانی که زندگی باشه سبک معماری آن ساختمان در روح انسان در فکر حالا یه حد وسط دیگه ببین داره اثر میذاره نمیتونی تو نسبت به اون بی تفاوت باشی در روح انسان در فکر انسان در ممشای انسان در سبک زندگی انسان اثر میگذارد اینها همه اش چیزهای واضح و روشن است بله حالا بریم تو تحدید نسبت به شعب گوناگون در مورد غنا در مورد مجسمه سازی باید حد و مرز مشخص کرد بله باید حد و مرز مشخص کرد بعضی از این فتاوای معروف هم که در بین فقها معروف است وقتی انسان عمقیابی میکند مثال همان قضیه منزوحات بر که تا یک زمان یک جوری میگفتن بعد به کلی عوض شد واقعا همان جور است یعنی چی؟ یعنی موضوعه یعنی روی احتیاط بوده روی؟ بله گفتم آقای بیادم یه جمله آقای بهشتی دارد رحمت الله علیه شهید رضوان الله علیه که اکثر این محدود تحدیدهای فقه تحدید حد زدنا که روایت دلیل هم نداره عمدشون هم دلیلشون اجماع و شهرته اینا همه باب احتیاط فقها بوده و همه رو باید حذف کنیم محکم میگه ایشون بعد اینو سر حجاب پیاده میکنه آقای بهشتی علالله مخاماشری اینا فقیه بودنه حاج آقا دوباره آقای سبت و شیخ ما شارع مقدس یه فقهی درست کرده از یه محدودهی که میگه که سطر عورتین یکفی تا یه محدودهی که ممکنه بگه الان موقع کرونا اگر ای باد میخواد لمس کنه زن نامحرمو برای که تیممش بده نمیخواد از او تا اینه داریم این فقهه این اسمش نه عرفانه نه فلسفه است این اسمش اسلامه ما باید مسلمون بشیم باید از صفر اسلام الاسلام رو باید تسلیم گردنمونه بذاریم آقا نعوذ بالله نه یعنی الان ما بریم خدایی نکرده مثلا با شرطی بگردیم تو خونه خود نه آقا اینه که نگفتیم اما این که یه حکمی تو یه جایی به کار میاد تو اسلام نمیدونیم کجا نگفتنم تو حتما برو رو خط قرمز اسلام حرکت کن ما احتیاط داریم تو اسلام اما احتیاط شخصی احتیاط عملی نه احتیاط فتوایی شاره به من میگه آقا من رعا غنمن روایت حضرت امیر حدیث تسلیس آقا اگر یوشکن ید خلفی میفته تو در را رو خط قرمز حرکت نکن اما رو خط قرمز حرکت نکن یه چیزه این که بگیم این اصلا تو اسلام وجود شیء آخر هر چی تو اسلام هست حالا چی تو اسلام هست اسلام اینه حالا بعدا امام بیاد بگه این الاسلام هو الحکم است و الاحکام مطلوباتون الله اکبر چی بگه آدم یعنی روی احتیاط جانم بعضی از این فتاوای معروف هم که در بین فقها معروف است وقتی انسان عمق یابی می کند گفتم این نظیر همون حرف شهید بهشتیه مثل همان قضیه منزوحات بر که تا یک زمان یک جوری می گفتند بعد به کلی عوض شد بله یه استادی داشتی حفظه الله اسمش نمیام درس خارج می رفتیم خدمتش تو قم هم می گفت که عمده ای وسواسی طهارت نجاست از قبل علامه فقهی فقها زمینش درست کردن که مردم بیفتن توش حالا مبالغه است نه که یعنی میخواد بگه بابا خود چرا تو داری یه کاری میکنی که از معاصرین بله واقعا همان جور است، یعنی روی احتیاط بوده. همه رو بردن نزعه جمعیش کردنه. بابا برای چی نزعه جمعی؟ نزعه جمعی خود عاشق سجاد یادت مثالم چی میگفتم؟ نزعه جمعی یعنی کارگری که رسید کف به دیگه کامل، یعنی خشکش کنه که دیگه چفیه چی بود بسته بود بازش کنه بذاری زمین بشین عمو کف یه نوپنیر چای بخوره، به این میگن نزعه جمعی. خشکش کرد چاه یلا نجاستش بره. بابا کی گفته این کارو کنیم؟ خدا پدر مادرت بیامرزه. اینجا آقا میگه احتیاطه که بعد حالا یه احتیاط ریشش برمیگرده به چی؟ نشناختن موضوع و حکم نجاست. که من مثال سختشو میگفتم آب کر، یه موقعی هم بحث کردیم آقا محسن یادتون موقع حال داشتی البته عاشق مهدی یادتونه سر قضیه چیز، سر قضیه انغماس در ما در ایام صوم پارسال نشستیم رو ادله، بعدن شما گفتید کی هم همین طور تحلیل کرده بود؟ رحمت الله تعالی علیه، رضوان الله علیه. یعنی واژه یابی و مفهوم یابی دلیل ما رو میرسونه به نتیجه درست.
غیر از موضوع شناسی
هست. این تو همون دستگاه استنباط. حالا من یه دارم مثال میزنم. دلیل گفته انغماس. انغماس شما برید سرچ کنید با اعتراض به سبک امام. انغماس چیه؟ تحلیلش کنید. از اونجا بیاد برسید به اینجا. اینا معلوم میکرد انغماس تو باب تو قصه زن تو دماء سلاس اومده، تو همین باب مسئله صائم و صائمه اومده، جاهای مختلف رو برید ببینید. از بعد اینو بذارید کنار روایات اصلی که حقیقت الصوم چیه، رکن صوم چیه. رکن صوم حضرت گفته بابا ما آب مایع خارجی غذا وارد بدن نشه، حالا از بینی از دهان وارد نشه. لذا حضرت حالا نرم دیگه تو اون حکم فقهیش، اونم اینا خیلی راحت قابل تحقیقه. بعد اینجا شهرت داشته باشیم که همه گفته باشن آقا سر رو نبر زیر آب، این شهرت متبع نیست. بعد اینو من به حملشای تو مکاسب به بچه‌ها یاد دادم، یه جاهای شیخ شهرت قطعیه فقها معاضد روایت شهرت و روایت میذاره کنار، یه جای دیگه ای روایت منصوص داره شیخ به خاطر شهرت روایت میذاره کنار، یه جایی هیچ دلیلی نداریم الا شهرت شیخ فتوا هم میده اصلا سراغ اصل عملیه نمیره. پس نگاه روش ها رفتارهای متفاوتی ما داریم با شهرت، جا تا جا شاید معلوم بشه. احتیاط عملی اون نباید بکنیم، منم همینو دارم میگم آقا احتیاط عملی شخصیه مال منه، احتیاط عملی مال منه، من احتیاط میکنم اخوکت اینوک فحتت لدینک، اما این که بگم این تو دین نیست یه هست دین اینو گفت نیست. بله بله مرحوم آیت الله خوشبخت علی الله مقامه یادمه ایشون میگفت کسی که در مقام فتوا احتیاط کنه فقه نچشیده مجتهد نیست، شارعی جا احتیاط نداره تو فتواهاش. آقا من نمیدونم تو الان نماز جنب بخون، نه خیر، یا نماز شکسته است یا نماز کامله، جنب بخون یعنی چی؟ برو کار کن تکلیف معلوم کن، نمیشه که خلق الله رو بگیم من نفهمیدم، همه فقه بذاریم چراغ تاریک خاموش، اینو نمیدونم اینو نمیدونم اینو اینم احتیاط اینم احتیاط اینم احتیاط. خب نشد که فقه که این زمانی جزء محسنات بوده ها، یعنی میگفتیم به به یه حتما حضرت حجت روحی لاول فدا دید ببین چقدر اهل احتیاطه. بابا او احتیاط عملیه نه احتیاط در مقام فتوا. میدونی احتیاط در مقام فتوا یعنی چی؟ اگر تو 5% تو فقه احتیاط کردی یعنی 5% شارعی چی نگفته، اگر این رسید به 35% پی چه خاتمیتیه پی چه دینیه، اما در مقام عمل الا ماشاءالله احتیاط داریم. امیر المؤمنین علیه افضل الصلوات و التحیات گفت من یه شکم سیر از نون جو و گندم نخوردم، اون مقام عمله. اما تو مقام فتواش که اینه نمیگه، به اونم که میگه نخور بهش میگه تو کارگزار حکومتی تو باید مثل مردم فقیر زندگی کنی.
آقا فهمود من از موقعی که رهبر شدم چجوری شد قضام؟ تعبیر آقا معلومه دیگه، بس دیگه. الان حاج آقا اینا غیر اینه که، نه من نمیدونم حکم دین چیه. حالا ایشون حالا مثل جواهر بود حاج آقا، بود میگفت صاحب جواهر گفت کسی که ولایت فقیه نفهمه طعم فقه نچشیده، ایشون هم همین مثل همین تر. حالا اینا یه سری افقهان یه مقداری هم دوز هیئتی داره و شور داره حرفاشون، مال مال خودشونه. رضوان الله علیهم اجمعین، رضوان الله علیهم اجمعین. حالا ببین آقا روی احتیاط بوده. حالا یه مثال بعدی رو من بزنم ببینید، مثال بعدی وقتمون هم گذشت نرسیدیم به من. حالا می‌خواستم یه سخنرانی دیگه آقا رو براتون بخونم که مسئله بود گفتم گفتم که یه عبارت دیگه آماده کرده بودم برای جلسه قبل نخوندمش، حالا هم نرسیدم دوباره به اون. او بحث روابط اجتماعی بود، بحث خودمون بود. من روز اول گفتم عبارتای آقا رو من حداقل 4 جلد بتون علوم اجتماعی از عبارت آقا میدم بتون 4 جلد 4 جلد بره مثلا 8 واحد 10 واحد کتاب بشه درس رسمی. حالا این مشت نشونه خوابی میشه بحث کردوش. خدا رحمت کن آقای مطهری، رضوان الله علیه مطهری، میگو ببین وقتی کتابی میخونی، وقتی متنی میبینی، وقتی صحبتی میشنوی، بگو این آدم این فکرش، این نماینده فکرش یه عبارت است. هر چقدر فکر عمیق‌تر و پیچیده‌تر عبارت هم عمیق‌تر نیاز به دقت بیشتر. خب این ولیمونه، ما همینطور میذاریم عبارتاشو، فکر میکنیم مثلا تکلیف کار رو عبارت آقا کار بچه ها سپاهه. خب بابا او تو حوزه امنیت باید رو عبارت آقا کار کنه، تو حوزه فقاهت من باید رو عبارت آقا کار کنم. ای خدا ببینید این تمام شد نزح بر. یه مثال این یعنی روی احتیاط بوده. حالا مثال بعدی همین مسئله مجسمه سازی با ویلا، یا همین مسئله غنا از این قبیل است. اینجا خیلی خطرناک میشه. خب مهمترین روایات هم چقدر جالب. ببینید آقا از کجای بحث داره استفاده میکنه، روحی لکلفه دار. ببینید از کجا داره استفاده میکنه آقا. معمولا ما با آیات کار نمیکنیم، معمولا با روایات تفسیری هم روایت رو به عیس تفسیریش نگاه نمیکنیم. میگیم حالا امامی تو، مهم اینه که امام از اوفو بالعقود عقد خواسته، حالا این نسبتش با عهد چیه در آیات ما کاری نداریم. آیه قصد گفته لا جناح علیکم ان خفتم، اما در روایات ما اومده گفته صلات قصد دو تا سبب داره، یا خوف یا سفره. ما کار نداریم ارتباطش با آیه چیه، به روایت نگاه میکنیم. خب این یه مسئلهش نیست که تو قرآن داری میکشی. حفظک الله تعالی فی الدار، روز قیامت چه جواب میدیم؟ میگه ان هذا القرآن، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حالا این یه قصه هش، این میذاریم برای کسایی که میخواد درس تفسیر بگن. حالا بیا این برای قصه، بیا آقا از کجای قصه استفاده میکنه. من یه تیک کوچولو بگم بعد. آقا غنا چیست؟ موضوع شناسی. غنا چیست؟ غنا چیست و چی میگید شما؟ این علا فروزه. یه کسی میگه غنا این است که آقا مهدی اینجا سیب سیار بود، اگر میخواید یه جایی بود نمید. نه نه همین جاها بود انگار دیدم. غنا، غنا چیست؟ ببینید یه کسی میگه غنا صوت، غنا صوت، یعنی اگر من الان مثلا سود زدم با سودم صدا درآوردم ترجیح بهش دادم من ممکنه حرام بشه. پس اگر با آلت موسیقی هم تولید صدا کردم هم، پس اگر ببین غنا چیست؟ ممکنه یک کسی بگه که غنا اصلا صوت نیست، صوت باطله، صوت باطله. بعد اون موقع صدای فلوت که خودش فی نفسه باطل و غیر باطل نمیپذیره، مقارناتش ای رو باطل یا غیر باطل میکنه. مثلا چه مقارناتی؟ اول مقارنات محتوایی، وقتی این غنا با کلام بشه، مثلا اصلا صوت آهنگ بی کلام یه مقوله دیگه ای میشه، از این ادله میره بیرون. قد شده آقا؟ آها ببخش آقای مقدسی گفتن که بزنیم روش، من یادم رفت قفلم شد ببخشید. خب دقت کنید، غنا آقا وقتمون گذشت نمیرسیم چیکار کنیم؟
قطعم شد
دو ساعت بعد همین رو
ساعتی بعد انجام بدیم. ان شاءالله هفته بعدم
هست. ما دیگه با همین جلسه، یعنی با این دو تا نیم ساعت، دو تا 40 دقیقه که خوندیم، دیگه فقه فرهنگمون پر شد. شد 20 جلسه. ما 20 جلسه بعد می‌خوندیم. حالا میتونیم ادامهش بدیم، میشه 22 جلسه. یعنی مستحب به غرش دیگه واجب نیست.
زیاد عملی میشه.
آدم نه. ما هم بزن به واجباتمون عمل کنیم. مستحب. شوخی میکنه. آره هستی مال دیگه باید تعادل فقط بخونیم، چون جلسه پیشم خوندیم دیگه، بس فقه فرهنگمون جمع میشه. ما باید حالا ببینیم چی میشه انشاءالله. آره عرض به محضر با سعادت شما چی داشتم عرض میکردم؟ غنا، اگر کسی گفت که غنا مسئله باطل بودنشه مثلا، بعد مثلا آقا مثلا ممکنه اصلا کلمه باطل انصراف داشته به بطلان محتوا و مضمون، لذا آهنگی که با شعر
باطل
فساد انگیزه، با شعر مثلا انحرافه، با شعر شرکه، با شعر مثلا مثلا این میشه. بعد اون موقع میشه اصلا مثلا غنا انصراف به کلام پیدا میکنه. ممکنه کسی منات کلام، منات باطل رو در باطل خارجی و فعلی هم پیدا کنه، بگه غنا آن آهنگی است که باش مثلا اختلاط مرد زن نامحرم، زن نامحرم با مرد نامحرم پیش میاد، یا در مجلس جوره. بعد اون موقع ممکنه روزه بخونه، اما تو مجلس یزید لعنت الله تعالی علیه، بعد حرامه. ممکن بگیم او غنا حرامه، بابا روزه خون. خواهم بگم اینا معلوم، نمیخوام وارد فقه فتواییش، نمیخوام مناطیابی رو یاد بگیریم. حالا آقا ببین از کجا استفاده میکنه. آقا میگه بابا عمده ی روایاتی که اومدن مسئله غنا رو مطرح کردن چی هن؟ کرتم روحی لکلمه دا. این استدلال تقویت کننده ذهنیت ملا محسن فیضه و محقق سبزواری صاحب ذخیره کفایت الاحکام. بله محقق سبزواری متوفای فکر کنم 1992 اینطوری به نظرم میاد. بله ذخیره الاحکام، کفایت الاحکام، بله صاحب ذخیره که شیخ ازش زیاد نقل میکنه، هم تو رسائل و مکاسب هم نقل میکنه. بله. مقدس اردبیلی 992 صاحب مدارک بله که نوه شهید ثانی 1008 یا 9 رحمت خدا رفته، که شرایع عبادات شرایع نوشت مدارک. بعد هم دیگه میایم سراغ فقهای بعدی تا محقق سبزواری تقریبا. حالا من شاید اشتباه گفتم، یادم نیست الان زمانا حدودش. بله صدرا 1058 1 1 8 عدد همین بین 50 تا 60. آره معاصر بودن تقریبا. بله محقق کرکی 940 بوده، محقق شهید سال 966 بوده و این زمان تو این دوره بودن اینها. 990 محقق مقدس اردبیلی بوده. بله ببینید این ابا این تقویت ملا محسن و محقق سبزواریه. این چون اون دوتا شازگو هم در باب غناها، آقا داره قولشون رو تو استدلال اجمالا تقویت میکنه. فتوا نرسیدیم، ما نگفتیم فتوا آقا با اونا یکیه، مقام استدلالیم فعلا. همین مسئله مجسمه سازی یا همین مسئله غنا از این قبل. حالا کیفیت و استدلال، من دستگاه استنباطی رو میخوام بگم. خب مهمترین روایات هم ذیل همین آیه شریفه است، لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیره. خب فقط لهو نیست، یضل هم هست. شأن نزول آیه و شأن صدور روایت در اتصال تفسیری به آیه رو آقا داره توقش و گردن کل بحث غنا میندازه. میگه بابا شروع قصه از اینجاست. لذا اطلاقا میخوای استفاده کنی او اطلاقا زیله این آیات و روایات مفسره باید معنا بشه. روایت دارد در چهارچوب آیه حرف میزند با ما. آیه میگوید و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. پس شرط حرمت این هاست. پس شرط حرمت صرفا موزیکه نیست. بله اینا رو پخش نکنید کسی خوشش بیاد، اینا بحث علمیه، اینا در موضویه، نرید تو اینستاگرام نذارید از حرف هم حواس بدید. بله روایت هم که تفسیر میکند همین آیه را تفسیر میکند، چیز دیگری را که تفسیر نمیکند همین را بیان میکند. بعد آقا اینا رو گفته، حالا ببینید برابر این سه چهار تا نکته ای که من گفتم، یکیشو از علامه گفتم، یکیشم خودم گفتم، بنابر این خیلی حرفای تازه و نو میشود در زمینه‌های گوناگون رشته‌های هنری و شعبه‌های هنری بیان کرد. با همین صناعت فقهی مثلا فرض کنید در باب نمایش، حالا یه مثال دیگه، این قضیه تلبس مرد به لباس زن میذاریم جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چنان؟
مثال یه مثال
اینی
داره.
بله یاد بخیر این، بله این آدم برفی، بعد آدم برفی بود، اکبر عبدی بود و آزیتا حاجیان بود و بله بله دست شما در بسیار ممنون و متشکرم. زحمت افتاد. بله بله نه 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 ما دو جلسه مون فرهنگ تمام کردیم، الان الان وارد تعادل تراجی میشیم. یه دو جلسه هم لکن دیگه متصلن داریم میخونیم. من برداشتم.